برنامه با ما باشید و ما را تا لحظه آخر همراهی کنید. سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان، رای دهندگان در بحبوحه تهدیدهای امنیتی و نگرانی ها از شفاف بودن این انتخابات با پای صندوق های رای رفتند. این در حالی است که در اثر رویدادهای امنیتی امروز در پاکستان حداقل 5 نفر کشته و گزارش های از گرفتن کنترل برخی مراکز رای دهی در وزیرستان شمالی توسط طالبان پاکستانی نیز نشر شده است. به دنبال رد پیشنهاد توقف جنگ در غزه توسط بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل اردوی این کشور حملات خود را بر شهر مرزی رفح در غزه شدت بخشیده است. مقام ها در باریکه غزه می گویند که شمار فلسطینیان کشته شده توسط اسرائیل به 28,000 نفر نزدیک شده است. و دانشمندان گفتند که جنوری سال 2024 گرمترین ماه جنوری در کره زمین از زمانی بوده است که انسان به ثبت کردن درجه گرما آغاز کرده بود. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 8 ماه فوریه سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عزیزی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان همکارم موسکا صافی گزارش زنده خواهد داشت. این موضوع بحث با مهمان برنامه ما محترم افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان خواهد بود و پولهای منجمد شده افغانستان موضوع گزارش زنده همکارم فرخنده پیمانی خواهد بود. با ما باشید. شهروندان پاکستان امروز به خاطر انتخابات یک حکومت جدید در این کشور با پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات پارلمانی پاکستان در بحبوحه تهدیدهای امنیتی برگزار شد. شرکت‌های مخابراتی پاکستان با دستور حکومت این کشور خدمات تلفن همراه یا موبایل را قطع کردند و گذرگاه‌های مرزی و افغانستان و ایران نیز ظاهراً به خاطر بخشی از تدابیر امنیتی مسدود شد. جزئیات بیشتر در مورد انتخابات پارلمانی امروز را در پاکستان از همکارم موسکا صافی از شهر پشاور میشنویم که در برنامه هم با ما حضور دارند. موسکا، نخست کمی در مورد وضعیت امروز در پاکستان با ما بگو.
سپاس هر جان. امروز 12 انتخابات پارلمانی پاکستان برگزار گردید و یکی از بزرگترین انتخابات بوده از نظر گزارش رسانه های پاکستانی که در آن 7,500 نامزد سیاسی سهم گرفته. از سوی دیگر نامی ها هم به نظر رسیده در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان و نیز بلوچستان پاکستان حملات صورت گرفته در خاران، دیر اسماعیل خان، همانطور گوادر و همچنان در تانگ خیبرپختونخوا انفجار ها صورت گرفته که در آن نظر به گزارش رویترز 9 نفر به شمول 2 کودک کشته شده و ده ها زخمی گردیده. روان رایدهی در پاکستان امروز 8 بجه صبح آغاز گردید و تا به 5 بجه بعد از ظهر دوام داشت و قبل از اینکه رایدهی آغاز گردد در سراسر پاکستان خدمات اینترنتی و سمکار توقف گردید که پس از آن احزاب سیاسی به ویژه تحریک انصاف پاکستان و همچنان حزب علمای پاکستان همچنان از کمیسیون انتخابات پاکستان خواست تا اینترنت و سمکار را فعال کند، ولی کمیسیون انتخابات پاکستان گفت تا زمانی که امنیت احساس نشود اینترنت و سیمکارت محدود باقی میماند و یا هم توقف باقی میماند. از سوی دیگر محسن داور در شمالی وزیرستان نیز یک اعلام کرده در شبکه اکس خود گفته که در شمالی وزیرستان یکی از مراکز رایدهی توسط طالبان پاکستان کنترل گردیده و همچنان گفته که باید کمیسیون انتخابات پاکستان به این توجه کند. تا کنون که نتیجه به نظر نرسیده و همچنان انتظارش نمی‌رود، زیرا یک پروسه خیلی طولانی می باشد و آنچه که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده ممکن 2 شب نتایج مشخص گردد.
در مورد شمارش آرای انتخابات بر ما بگو موسکا جان، در رابطه چی معلومات داری؟
خب نگرانی های خیلی زیاده رسیده در رابطه با اینکه شفاف و عادلانه می باشد انتخابات یا خیر، و از سوی دیگر منتقدین اردوی پاکستان را به دخالت مستقیم در انتخابات پاکستان متهم کرده، ولی مقامات نظامی پاکستان به بارها این اتهامات را رد کرده و همچنان دیدبان حقوق بشر حکومت سرپرست پاکستان را در رابطه با سرکوب کردن احزاب یا هم احزاب سیاسی متهم کرده. از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی با ابراز امیدواری گفته که انتخابات امروز در پاکستان آزاد و عادلانه باشد. در رابطه با همین که قانونگذاران آمریکایی چی گفته در این ویدیو با هم تماشا میکنیم.
باید به تاریخ 8 فوریه انتخابات کامل و آزاد در پاکستان داشته باشیم. طوری که من با حکومت ائتلافی، حکومت‌های پیشین و شهروندان پاکستانی در اینجا در امریکا و سراسر جهان در تعامل بودم. ما امیدوار برگزاری بهترین انتخابات هستیم.
پاکستان هم پاکستان از شک و تردید کرده در این مورد امبار مای گزارش دارد با هم دنبال میکنه.
طی ماهای اخیر نگرانی عمده مردم در پاکستان این بوده است که آیا انتخابات 8 فوریه در پاکستان آزاد و عادلانه خواهد بود یا خیر.
هر کسی که خوب کار کند برطرف می شود و دیگران به دنبال او می روند.
این مسئله نه تنها موضوع بحث بین مردم عادی است، بلکه برخی از کاندیدها نیز خواهان برگزاری انتخابات و نحوی هستند که همه در آن شانس موفقیت داشته باشند. بلال بوتو زرداری کاندید حزب مردم پاکستان برای مقام صدارت است.
ما تا جایی که ممکن است خواهان انتخابات منصفانه و آزاد هستیم. ما میخواهیم که برای ما زمینه رقابت آزاد و منصفانه فراهم شود.
سردار اختر منگل کاندید حزب ملی بلوچستان برای ورود به پارلمان پاکستان است.
ما خود را با این نظر خوش می سازیم که اگر انتخابات قبلی منصفانه نبود، ممکن این انتخابات باشد و ما زندگی خود را به این امید کاذب ضایع می کنیم.
ادعاهای دخالت نظامیان پاکستانی در انتخابات در مورد منصفانه بودن پروسه انتخابات شک و تردید ایجاد کرده است. سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی میگوید که نهادهای نظامی باید در انتخابات بی‌طرف بمانند.
اگر ادارات نظامی از انتخابات قبلی آموخته باشند که با انتخابات یک کاندید چطور یا پرسش‌ها روبرو شدند، این بار باید در انتخابات بی‌طرف باشند.
حامیان عمران خان صدر اعظم سابق بدل اینکه کاندیدهای حزبشان رد صلاحیت شد و در صدور حکم زندان به عمران خان عجله شد، آنچه که آنها را دارای انگیزه سیاسی میداند در مورد مشروعیت انتخابات شک دارند. براد شرمر عضو کانگریس ایالات متحده نیز با این شک و شبه ها موافق است.
طی سالهای اخیر وضعیت اعتماد مردم با سیستم را خدشه‌دار ساخته است، به خصوص جوانان که 60% نفوس این کشور می باشند. حتی اگر 40% از آنها در سیستم انتخاباتی سهیم نشوند، این امر دموکراسی در کشور را متضرر می سازد. این چیزیست که موفق به درک آن نشدیم.
براد شرمر عضو کانگرس اضافه میکند که ایالات متحده طرفدار هیچ یک از کاندیدها نبوده، اما طرفدار یک انتخابات آزاد در پاکستان است.
فکر میکنم پاکستانی ها فکر میکنن ایالات متحده حامی این نامزد یا آن نامزد انتخاباتی است، اما آنچه ایالات متحده میخواهد یک پروسه دموکراتیک است.
لیویا سکردی از عفو بین الملل حراس دارد که رقم رای دهندگان در انتخابات به دلیل مشکلات امنیتی و فشارها همراه با گزارش‌ها در مورد خشونت کمرنگ خواهد بود.
عفو بین الملل نگران خشونت‌های قبل از انتخابات بوده و در مورد ممنوعیت انتخاباتی بر معترضان و گرد همایی ها، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری کارگران حزبی و نامزدها، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، اینترنت، مختل ساختن رسانه‌های اجتماعی و محاکمه مخالفان سیاسی با کاربرد اندک حقوق و امتیازات قانونی آنان میباشد.
رهبری حکومت پاکستان مکررن هدف قرار دادن حزب عمران خان، رهبران و حامیان او را رد کردند. عمران خان به دلیل فساد مالی و دوسیه قضایی زندانی شده است. در حالی که مردم در پاکستان رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند، این کشور با دست و پنجه نرم کردن با اختلافات داخلی و فشارهای بیرونی در یک مقطع حساس قرار دارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شمارش آرای انتخابات پارلمانی پاکستان آغاز شده است. در همین حال انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات امروز بلند بود، آنچه به گفته وی نمایانگر تعهد مردم بر رقم زدن آینده پاکستان است. تحلیل بیشتر در این مورد و همچنین در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان از محترم افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس شورای پاکستان بشنویم که از طریق اسکایپ با ما وصل شدن. آقای خطک بسیار خوش آمدین. بررسی شما به حیث یکی از سیاسیون مطرح پاکستان از انتخاب خواست امروز چی هست؟
اصلا در چند ماه اخیر که ما شاهد بودیم کارزار انتخابات در پاکستان یعنی بی‌طرف نبوده و یک تعداد بی‌عدالتی ها از طرف حکومت دولتی دیدیم که آقای عمران خان در زندان هستند، دیگر رهبران حزبشان نیز زندانی شدن و یک سلسله قیودات سر حزبشان تعمیر شده. از این خاطر اینطور نظر مجموعی این است که امی پروسا یا کارزار انتخابات عادلانه نبوده. البته امروز که مردم رای دادن این به طور نسبی گفتن میتونیم که با آن پیمانه چیز نبوده، یعنی بیادالت نبوده، مگر در این پروسه چند ماه اخیر البته سوالات داره که باید حکومت و کمیسیون انتخابات باید جواب شاده بود.
بر علاوه وضعیت سیاسی که شما برش اشاره کردین، تورم و وضعیت امنیتی دو موضوع مهمی است که جامعه پاکستان فعلا با عنوان یک مشکل با او مواجه است. فکر میکنین برنده انتخابات تا چه حد توانمندی اصلاح وضعیت داره و این روی کرد چه تأثیر بر افغانستان و مشخصا طالبان خواهد داشت؟
اصلا مسئله خشونت در دو ایالت پاکستان مهم بوده، یعنی ایالت پشتونخوا و بلوچستان که در بلوچستان دیروز بیش 30 نفر کشته شدند در حملات تروریستی و در پشتونخوا امروز نیز یک حملات دیدیم در وزیرستان که طالبان پاکستانی بعضی مراکز انتخاباتی را اشغال کردند و مردم نمانده که نظر خود رای بدن. مگر علاوه بر آن مهم، یعنی مسئله مهم این است که اگر انتخابات عادلانه نبوده و مردم اعتبار ندارن، در آن صورت یعنی نتیجه انتخابات ثبات و استحکام نیست. یعنی این کتاب های سیاسی بیشتر فاد شد، مسائل اقتصادی، بحران اقتصادی که پاکستان با آن مواجه است یعنی شاید عمیق‌تر شود. تا جایی که مناسبات بین پاکستان و افغانستان ارتباط داره، اصلا سیاست پاکستان در قبال افغانستان از طرف ارتش تشکیل میشه و تطبیق میشه. حکومت ملکی زیاد نقش نداره. فکر نمی‌کنم در سیاست پاکستان کدام تغییر مهم.
آقای خطک، بر علاوه موضوعاتی که شما اشاره کردین، برش تحلیلگران میگن که با زندانی شدن عمران خان فرصت برنده شدن نواز شریف در انتخابات در حال افزایش یافته که وی حمایت جنرالان اردوی پاکستان هم طوری که شما اشاره کردین که قدرت دارن به دست داره. پاکستان تحت حاکمیت نواز شریف که مثل عمران خان قبلا متهم در محاکم بوده چه تصویری خواهد داشت؟
اصلا آقای نواز شریف برای چهارمش خواهد بود اگر اونا صدر اعظم شوند برای دیگر، یعنی اونا سه بار پیش صدر اعظم بودند، مگر هر بار از طرف اردو و از طرف ارتش اونا مقاومت داشتند و مقاومت دیدند و حکومتشان سکوت کرده تا که به جنرال ها مناسبات خوب نداشتند و عمده مهم تنازعاتشان با ارتش سیاست خارجی بوده. آقای نواز شریف خواهان مناسبات نرمال سیاسی با هند هستند و جنرال پاکستان با این مخالفت دارند. یعنی ببینیم که آقای نواز شریف چیزی نظریات خود تغییر میدن یعنی ابو سیاست های قبلی خدا با پیش نمی برند یا آنها چیزی نظر پیش را قبول دارند.
سپاس فراوان از محترم افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان که در برنامه تشریف آوردن. ممنون.
تشکر. زنده باد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تازه ترین دور سفر خود به شرق میانه را امروز به پایان رساند. تلاش برای نهایی سازی یک توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس و رهایی گروگانان از نزد حماس در محراق این سفر قرار داشت، ولی صدر اعظم اسرائیل یک روز قبل پیشنهاد متقابل حماس به توافق نامی رهایی گروگانان را رد کرد.
درست 4 ماه از حملات 7 اکتبر توسط گروه حماس بر اسرائیل می گذرد. در حملات حماس که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، حدود 1200 نفر کشته شد و حماس حدود 240 نفر را گروگان گرفت که در این میان سرنوشت 135 تن آن هنوز هم نامعلوم می باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در تلاش برای رهایی این گروگانان و برقراری آتش‌بس در غزه عازم شرق میانه شده بود، روز پنجشنبه این سفر را در حال پایان داد که یک روز قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شرایط متقابل حماس به توافقنامه آتش‌بس را که از سوی ایالات متحده، اسرائیل، مصر و قطر تدوین شده است، رد کرد. یکی از پیشنهادات حماس خروج همه نظامیان اسرائیلی از غزه می باشد، ولی صدر اعظم اسرائیل بر موقف خود تاکید دارد.
امروز با وزیر خارجه ایالات متحده گفتم که پس از شکست دادن حماس می خواهیم مطمئن شویم که غزه غیر نظامی باشد. تاریخ ثابت کرده که فقط یک نیرو می تواند چنین کار را متحد شود، یعنی دولت اسرائیل از طریق نیروی دفاعی و نیروی امنیتی ما.
با گفته یک مقام ارشد حماس، یک هیئت این گروه روز پنجشنبه به مصر سفر می کند تا با مذاکرات در مورد رهایی گروگانان و برقراری آتش بس با مقام‌های مصری و قطری ادامه بدهد. وزیر خارجه ایالات متحده شرایط پیشنهاد شده از جانب حماس را غیر قابل تطبیق می‌خواند، ولی به گفته او امکان مذاکره وجود دارد.
در حالی که پاسخ حماس حاوی برخی از شرایط غیر قابل تطبیق می باشد، ولی فکر می کنیم که فضا برای رسیدن به یک توافق وجود دارد و تا زمان رسیدن به آن ما به گونه مداوم تلاش خواهیم کرد.
در دیدارهایش با مقامهای اسرائیلی، وزیر خارجه ایالات متحده شمار تلفات روزمره فلسطینی ها در غزه را بسیار زیاد خواند و گفت که در عملیات نظامی علیه حماس تحفظ از غیر نظامیان باید مقدم باشد. ولی همزمان با پایان سفر انتونی بلینکن به منطقه با شمول اسرائیل، نظامیان اسرائیلی روز پنجشنبه برخی از مناطق رفح شهر جنوبی غزه را بمباران کرده اند. پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه، بیش از نصف جمعیت این باریکه به شهر رفح پناه برده است. بر اساس معلومات مقامهای صحی غزه، شمار تلفات ناشی از جنگ 4 ماهه به حدود 27500 نفر رسیده است و منشی عمومی ملل متحد هشدار داده است که ورود احتمالی نظامیان اسرائیلی به رفح کابوس بشری موجود را افزایش خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
یحیی رسول، سخنگوی نظامی صدر اعظم عراق، امروز گفت که حملات مکرر ایالات متحده علیه گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق، بغداد را برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق تحت فشار قرار می‌دهد. اردوی آمریکا اعلام کرد که در حمله روز چهارشنبه یکی از فرماندهان کتایب حزب الله، یک گروه مسلح تحت حمایت ایران در عراق که پنتاگون آن را مسئول حمله به نیروهای آمریکایی می‌داند، کشته شد. آقای رسول در بیانیه گفت که ائتلاف بر رهبری آمریکا به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شده است. ائتلاف نظامی بین‌المللی بر رهبری ایالات متحده در عراق برای مبارزه با داعش تشکیل شد. ایالات متحده 1500 سرباز در عراق دارد که به نیروهای محلی برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش کمک و مشوره می دهند. نماینده جدید تایوان در ایالات متحده بیجینگ را به تقلب در مسابقه ساخت چیپ‌ها و سرقت فناوری متهم کرد و از کنترل صادرات واشنگتن علیه چین حمایت کرد. الکساندر یوی نماینده تایوان در واشنگتن در مصاحبه با رویترز گفت که کنترل صادرات در برخورد با چین ضروری است. ایالات متحده با متحدان خود برای قطع دسترسی چین به چیپ‌های پیشرفته و ابزار ساخت چیپ‌ها که می‌تواند در پیشرفت های هوش مصنوعی و برنامه های کمپیوتری پیشرفته برای نیروهای نظامی آن کشور کمک کند کار می کند. کره شمالی با تمام توافقات همکاری اقتصادی با کره جنوبی از جمله قانون ویژه در مورد بهره برداری از پروژه گردشگری کوه کومانگ پایان می دهد. رسانه دولتی کره شمالی امروز گزارش شده است که پارلمان این کشور با لغو همه این توافقنامه ها رأی داده است. این تصمیم در زمانی اتخاذ می شود که روابط پیونگیانگ و سئول همچنان به شدت رو به وخامت است. وزارت اتحاد کره جنوبی که مسئول روابط بین دو کره است گفت که این اقدام تعجب آور نیست و تنها انزوای پیونگیانگ را عمیق تر می کند. یک مقام کره جنوبی افزود که سئول این اقدام یک جانبه را به رسمیت نمی شناسد. سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 8 فوریه اعلام کرد که جهان به سبب گرمای استثنایی ناشی از تغییرات اقلیمی و تازگی گرمترین ماه ژانویه را تجربه کرده است که در ریکاردهای کوپرنیکس که به سال 1950 باز می‌گردد اشاره شده. ماه گذشته از گرمترین ژانویه در سال 2020 پیشی گرفتم. همچنان سال 2023 به عنوان گرمترین سال در ریکاردهای جهانی که به سال 1850 برمیگردد ثبت شده است. تغییرات اقلیمی ناشی از عملکرد انسان‌ها و پدیده طبیعی اقلیمی موسوم و النینو که سطح آب در شرق اقیانوس آرام را گرم می‌کند، درجه حرارت را بالا می‌برد. گزارشی در رابطه با پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا و گزارشی در مورد یک فیلمساز تاجیکی را بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم دید.
تلاش خود کردیم معمول ترین بیماری های سرطانه که مردها و زنها را مصاب می سازه در بارش بر شما معلومات بدیم.
بله، در نولیدون که رادیو چی پوسو چه سرطان ستویل کیجه.
ابتدایی علایم چه در سرطانی اگه بنده باید پویشی چه
شب خواه ندارم، روز خواه ندارم.
و مریض قناعت بده و شکل درستش که مریض وادار به این شوه که بیایه به تداوی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا مسدود باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنویم که در استودیو با ماست. فرخنده جان، رئیس جمهور بایدن در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا چی گفته؟
خب سر جان، با سلام به شما و بیننده عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز گذشته با ارسال یک نامه به کنگره آمریکا از تصمیم قصر سفید مبنی بر مسدود نگه داشتن حدود 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا خبر داد. آقای بایدن در این نامه فرمان اجرایی شماره 14064 در خصوص بحران بشری در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن را که یک سال پیش یعنی در ماه فوریه 2023 صادر کرده بود تمدید کرده است. چون قرار بود این فرمان در صورت عدم تمدید در جریان 90 روز یک سالگی آن یعنی 11 ماه فوریه امسال لغو شود. پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگست سال 2021 ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را با آن قطع کردند. از جمله این پول های منجمد شده حدود 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک های امریکا نگهداری شده بود که سپس 3.5 میلیارد دلار آن به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال داده شد. جو بایدن یک سال پیش با صدور یک فرمان اجرایی مجوز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده آمریکا منجمد باقی بماند. سرجان
ممنون، تشکر از گزارشت فرخنده جان. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. الهام جان فازلا فیلمساز و بلاگ نویس تاجیکستانی است و این دختر جوان به خاطر تولید فیلمهایش به زبان تاجیکی معروف شده است. اکنون این جوان تاجیکستانی میخواهد که فیلمهایی را که او میسازد در رسانه‌های فارسی زبان جهان نیز راه پیدا کند.
این مکان را دهه گلیزر میگویند. در اینجا سلسله فیلم خوشدومنهای الهام جان فازیلاف ثبت شده است. این فیلم یکی از ایجادکاری های این جوانی هنرمندی تاجیک است که او را در کشور همچون ترغیبگری فرهنگ و زبانی تاجیکی معروف کرد. همه لباس هایی که در این سلسله فیلم هنرمندان ببر کردند مخصوصا آماده شده به صف لباس های تاریخی مردم فارس تاجیک داخل دارند.
راستی ما به دهه ها می رویم، به زن ها بسیار چیزها در زن ها هستند، از آنها پرسان می شوند که همین لباس های قدیمه از کجا یابیم. یکیشان در خانه هاشان دارند، به من می برارند، از یکیشان ما می خریم، یکیشان می گویند که نگیرید همین خیل.
این جوان ده ها هزار علاقمند در حساب اینستاگرامش دارد که صف بیشتری آنها جوان ها می باشند. از این رو الهام جان پیام خود را در ترغیب فرهنگ فارس تاجیک میان نسل نو رسمی داند. الهام جان می گوید که فیلم هایش همزمان مشکل و کمبودی های جامعه را نیز به تصویر می کشد.
در اینجا حتی پرابلم های زندگی هم هست که خوشتومن و کلین دو خوشتومن ها. همین رو ما با طرز شوخی آمیز یک جایه کردیم که بسیاری آدم ها بینند و همه پرابلم های زندگی رو پای برند. و خاطر که وقتی ما دو سه قسم رو علاقه در یوتیوب پخش کردیم بسیاری کلین ها با من می نویستند، بسیاری خوشتومن ها با من می نویستند، آه کلینی من همین خیل یا که خوشتومن من همین خیل.
در فصل نوی این سلسله فیلم الهام جان می خواهد که تغییرات را ایلوه کند.
الهام جان فازیلاف این بلاگ نویس اتنیکی و کارگردان تاجیک میگوید که در فصل نوی سلسله فیلم خوشدومنها خطهای فارسی اضافه میکند و با این راه میخواهد که در سیستم جستجویی تمام فارس زبانان جهان براید و با این راه تواند که مخاطبان لایحه های خود را وسیع تر سازد.
کارشناسان رسانه‌ای تاجیک نیز بر این عقیده اند که برای بلاگ نویسان تاجیکستان مخاطبان فارسی زبان برای رشد بلاگ آنها کمک خواهند کرد.
بغیر از این اگر که به نظر تمام فارسی زبانان دنیا رو گیریم البته که اودیتوری باز هم وسیع تر می شود و از همین نقطه نظر شاید که از این یا آن جهت گذاشتن تیترها سوبتیترها با خط فارسی باز هم همین اودیتوری رو وسیع تر میکند و از همین نقطه نظر تماشابینان خوانندگان این گونه بلاگ ها زیادتر میشن.
الهام جان فازیلاف غیر از فیلم سازی اینچنین در صفحه خود در اینستاگرام از طریق لباس های ملی نوارها آماده و نشر میکند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بینندگان عزیز، راجع به گزارش قبلی الهام جان فازیلاف یک فیلمساز مرد بودن که من در موردش دچار تردید شده بودم. به هر صورت بینندگان عزیز، این بود داشتهای برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.